بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 364 صفحه 11 قوله از هو جوهرون عقلیون بالفعل. اشارتون الى ان اتصام المعقولات بالفعل فیه. بحثمون در اثبات عقل فعال بود و با بیانی که داشتیم اثباتش کردیم. برای اثبات این عقل توجه کردید که از سه حالتی که خودمون داشتیم استفاده بردیم. اون حالت ادراک، اون سه حالت عبارت بودن از ادراک و ذهول و نسیان. ما از تفاوت بین ذهول و نسیان ثابت کردیم که خزانه‌ای باید باشد که مدرکات ما در اون خزانه حفظ شود و چون اون خزانه در داخل وجود ما نیست باید بیرون از وجود ما باشد. پس ثابت می شود که خزانه‌ای در بیرون داریم و بعد بیان کردیم که این خزانه نه جسم است، نه جسمانی و نه هم نفس، پس عقل است. بنابراین ثابت شد که یک موجود عقلانی در خارج هست که در اون موجود عقلانی تمام صور معقوله بالفعل موجود است و همون موجود عقلانی هم خزانه معقولات ماست، چون همه معقولات در اون موجود است. ما آخرین مطلبی که گفتیم این بود که جوهری در خارج ثابت است که از جوهر ما خارج است و آخرش گفتیم فی حس صبر المعقولت و به ذات. این فی حس صبر المعقولت و به ذات الان میخواد اثبات بشه با این اذهب جوهر و عقلیون بالفعل که اول بحث امروزمونه. این از هو جوهران عقلیون بالفعل تعلیل است برای فی حس و برای معقولت و رضا. چرا در این موجود این صور بالفعل موجود است؟ به خاطر اینکه این صورت یعنی این موجود، این موجود موجودی است عقلی. چون موجودی است عقلی و عقل بالفعل هم هست، تمام این صور در او هست. توجه کنید در این موجود ما دو تا قید داریم، یکی این که عقلی است، یکی این که بالفعل است. و چون عقلی و بالفعل است میتواند مجمع صور معقولات باشد. با قید این که این موجود عقلی است خارج کردیم جسم و جسمانی رو، چون هیچ کدام از این دوتا عقلی نیستند. با قید این که گفتیم عقل بالفعل است خارج شد این نفس رو. نفس عقل هست اما عقل بالقوه است، عقل بالفعل نیست. پس این موجود هم عقل است هم بالفعل است. عقل است یعنی جسم و جسمانی نیست، بالفعل است یعنی نفس نیست. چون که جسم و جسمانی نیست میتواند محل معقولات باشد، چون نفس نیست میتواند بالفعل محل معقولات باشد. که دو تا مطلب مهمه، یکی این که محل معقولات باشد، یکی این که بالفعل محل معقولات باشد. چون اگر محل معقولات نباشه نمیتونه مخزن باشه. اگر محل معقولات باشه اما بالقوه باشه ولی نداشته باشه بازم نمیتونه مخزن باشه. مخزن باید بتواند محل معقولات باشد و همه معقولات هم داشته باشه، ولی شأن مخزنیت نداره. به این جهتی که ایشون می‌فرماید این موجود هم عقلی است هم بالفعل است. عقلی است یعنی جسم و جسمانی نیست، پس می‌تواند محل معقولات باشد. و بالفعل است یعنی نفس نیست، بلکه همین الان واجد صور معقول است. علی نفوس عقل بالقوه، نفوس همگی عقل بالقوه یا عقل منفعل، دو تعبیر شده از نفوس. از نفوس هم تعبیر به عقل بالقوه میکنند، هم از عقل منفعل هم تعبیر به عقل منفعل میکنند، هر دو در مقابل عقل بالفعل یا عقل فعال. همه عقول عالیه رو میگن عقول فعاله، در مقابل عقول ماها که میگن عقول منفعله. همه رو میگن عقل بالفعل، در مقابل عقول ما که میگن عقول بالقوه. ما عقولمون عقول بالقوه و منفعله است، اونها عقول فعاله و بالفعل. خب صفحه 364 صفحه 11 این از هوت جوهران عقلی بالفعل، همون که توجه کردیم تفهمه استلاله، هنوز استلال ما تمام نشده، این تفهمه شه دیگه، تقریبا آخرین جمله بود. اگرچه باز هم یه جوری با این استلال سر و کار خواهیم داشت در مباحث آینده، ولی تقریبا وارد بحث بعدی میشیم، از متن بعدی وارد بحث بعدی میشیم. قول مصنف که گفته از هو جوهرون عقلیون بالفعل اشارتون، قول هو مبتدار اشارتون خبرشون، اشارت به این که ارتسام معقولات بالفعل فیهه. قید بالفعل رو قید معقولات نگیرید، البته اگه قید معقولات بگیرید اشتباه نیست، ولی قید ارتسام بگیرید، چون خواجه برای همین عبارت رو آورده که بالفعل قید ارتسام باشه. فیه زمیرش به این جوهر برمیگرده، با اون شیء خارجن جوهرینا که جوهر عقلی. کلام مصنف اشاره به این است که ارتسام معقولات بالفعل است فیه، در این شیء یعنی در این عقل فعال. ارتسام معقولات درش بالفعل بالقوه نیست، مثل نفس ما نیست که معقولات درش بالقوه مرتسم باشد، معقولات در این عقل بالفعل مرتسمند. از هوت جوهرون عقلیون بالفعل، چرا فیه صبر المعقوله؟ از هوت جوهرون عقلیون بالفعل، زیرا این شی که خارج از جوهر ماست جوهری که اولا عقلی است پس جسم و جسمانی نیست، ثانیا بالفعل است پس نفس نیست. حالا که چنین است، بنابراین صور معقوله در او بالفعل موجودند و مرتسمند. پس توجه کردیم که این عبارت اشاره شد به این که اتصال معقولات در این جوهر بالفعل هست. این فیه رو من خبر گرفتم، عجله کردم، خبر انما کانه تا آخره. فیه متعلق به ارتسام، خبر نیست. اشاره است به این که ارتسام معقولات بالفعل در این جوهر انما کانه، انما کانه خبر. ارتسام معقولات ارتساماً بالفعل فیه در این جوهر به این جهت است که انما کانه، یعنی به این انما کانه لعنه، یعنی به این جهت است که این جوهر اولا جوهر عقلی است، ثانیاً بالفعل است. چون جوهر عقلی است و بالفعل است، ارتسام معقولات در او بالفعل است. پس این ارتسام معقولات بالفعل فیه میشه اسم انا، انما کانه تا آخر میشه خبر انا. عبارت هم به این صورت چرچلن معنی میشه که ارتسام معقولات ارتساماً بالفعل فیه در این شی به این جهت است که این شی جوهر عقلی بالفعل است و جوهر عقلی بالفعل می تواند پذیرنده معقولات باشد بالفعل، یعنی می شود که معقولات در او ارتسام بالفعل پیدا کنند. لأن الجسم استفاده میکنه از جوهر عقلی بودن و نفس که بعدن میاد استفاده میکنه از بالفعل بودن. لأن الجسم ممکن نیست که ترتسم و فیها لأنه جوهر عقلي جوهر غير عقلي في هدري يعني هذا مخصوصا هم مثال كنوا كيف في هدري تو في هذا ظاهر غلطي ما يجب تعبيرش كنوا جسم ممكن نیست که ترتسم و یعنی ترتسم و معقولات فیه. اگر فیها باشه که نسخه ما هست باید به اجسام برگردیم و توجیه کنیم. اگر فیه باشه که نسخه شماست که خب نسخه درستی. لأن در جسم لم یمکن ان ترتسم و معقولات فیها لأنه یعنی فیه یعنی فی الجسم لأنه یعنی لأن الجسم جوهران غیر عقلی این صغرا و جوهر غیر عقلی لم یمکن ان ترتسم المعقولات فیه این کبرا پس جسم لم یمکن ان ترتسم المعقولات فیه این هم نتیجه جسم ممکن نیست که معقولات درش رسم بشود پس باید شیء عقلی باشد جسم جسمانی نباشد و نفس هم ممکن نیست که یرتسم و فیها اینجا فیها درسته یا ترتسم هم درسته ما یرتسم رو داریم اینجا رو یرتسم رو گذاشته در حالی که بازم ترتسم رو درسته لم یمکن ان ترتسم اون معقولات فیهانی در نفس زیرا نفس اگر چه جوهر عقلیه ولی جوهر عقلی لا بالفعل است بل بالقوه است پس هم باید جوهر عقلی باشه هم باید بالفعل باشه تا بتونه مخزن تمام صبر قرار بگیره بنابراین اون جوهر جوهری که خارج از ماست و مخزن صبر ماست حتما جوهر عقلی بالفعله نه جوهر جسمی و نه جوهر نفسی هیچ کدوم نیست خب تا اینجا استدلال ما تمام شد و ثابت شد که عقل فعال مخزن صور معقول است یا ثابت شد که مخزن صور معقوله موجودی است عقلی که ما او را عقل فعال می نامیم این تعبیر دوم تعبیر بهتریه حالا میخوام وارد بحث دوم بشیم یادتون باشه اولی که تو این فصل وارد شدیم گفتیم میخوام اثبات کنیم عقل فعال رو اولا و بیان کنیم کیفیت افاضه صبر به نفوس را ثانیا دو مطلب داشتیم مطلب دوم بود که عقل فعال چگونه نفوس را به چگونه صبر رو به نفوس افاضه میکنه الان میخوام وارد اون بحث دوم بشیم اگرچه همونطور که در جملات بعد خواهید دید کاملا از اون استدلال بیرون نرفتیم ولی بالاخره به صورتی وارد بحث دوم شدیم الان بحث دوم رو میخوام شروع کنیم که این عقل فعال چگونه به نفس ما صورت افاضه میکنه ما باید با عقل فعال متصل بشیم یا به قول صدرا با عقل فعال متحد بشیم تا صورتی رو که در اون موجود است مشاهده کنیم و این مشاهده می شود تعقل ما چه در ابتدای کسبمون این حالت اتفاق بیفتد و چه هم بعد از افلاق دو مرتبه متذکر بشیم در هر دو حال باید صورت رو در عقل فعال مشاهده کنیم در ابتدا که میخوام کسب کنیم ما صورتی رو که در عقل فعاله مشاهده میکنیم وقتی هم که غافل شدیم دو مرتبه خواستیم متذکر بشیم بازم صورتی رو که در عقل فعاله مشاهده میکنیم پس چه مشاهده ابتدایی باشد چه مشاهده تذکری باشد در هر دو حال ما باید صورت رو در عقل فعال مشاهده کنیم اشکالی که وارد می شود اینه چه اتصال چه اتحاد حالا ما به این که واقعا اتصال است یا واقعا اتحاد است کار نداریم چه اتصال چه اتحاد وقتی ما متصل شدیم به عقل فعال و عقل فعالا بسیط بود جز جز نداشت چگونه ما فقط یک صورت از صور موجود در اون را می‌یابیم و بقیه صور رو نمیابیم اگر عقل جز جز داشت میتونستید بگید با این جزش متحد شدید یا با این جزش متصل شدید و صورت موجود در همون جزء رو یافتی، دیگه مشکلی نداشتیم. صورت موجود در همون جزء رو میافتیم و یه صورت بیشتر هم در اختیارمون قرار داده نمیشه. اما فرض بر اینه که عقل فعال بسیطه، اجزا نداره. اگر من باش متحد شدم با تمامش متحد میشم، تو غیر تمام چیزی دیگه نداری. اگر هم متصل شدم با تمامش متصل میشم، وقتی هم با تمام متصل شدم باید همه ی صور رو ادراک کنم. پس با کسب یک صورت همه ی صور نصیب من میشه، در حالی که مسلم اینطور نیست، بلوجدان اینجور نیست. ما وقتی که تلاش میکنیم برای ادراک صورت عقلی، یک صورت عقلی نصیبمون میشه، نه همه صور عقلیه. پس اگر مخزن عقل فعال بود و من با عقل فعال متصل میشدم یا متحد میشدم، باید تمام صوری که او داشت در اختیار من قرار میگرفت، به خاطر اینکه اون بسیط بود، تجزیه نمیشد، همه صورش رو در اختیار من میذاشت. چرا من یک صورت به دست میارم و صور دیگر غافلم یا جاهلم؟ صدر جواب میده، مشا جواب دیگر. اشکال بر صدرا واردتر از مشاه، چون صدرا میگه با عقل متحد میشی، مشا میگن با عقل متصل میشی. هرچند اتصال با مجرد و بسیط همچنین اتحاد با مجرد و بسیط تقریبا یکیه، ولی اتحاد قلیصتر از اتصال واضحی که قلیصتره. پس اگر این اشکال در صورت اتصال وارد بشه، در صورت اتحاد به طریق اولا وارده. بنابراین بر صدرا اشکال قوی تر از مشرا وارده، بر هر دو وارده، ولی بر صدرا واردتره. اینه که صدرا بیشتر باید در فکر جواب باشه تا مشرا. هر دو در فکر جواب برآمدن. صدرا اینطور میگه، میگه که از عقل فعال که موجودیست نوری، نور ساطع می شود. چون هر موجود نوری این چنینه که نور ساطع می کنه. اگر نور حسی باشد، نور حسی ساطع می کند. اگر منبع نور معنوی باشه، نور معنوی ساطع می کنه. در هر دو حال اشعه ای از او ساطع می شود. ما با یک شعاع متحد می شیم و در انتهای این شعاع یک صورت رو ملاحظه میکنی. این شعاع نمیتونه همه صور رو نشون بده. درسته که خود عقل تجزیه نمیشه، ولی اشعه متعدد داره و ما بر حسب قابلیتمون با یک شعاع متحد میشیم. وقتی با اون شعاع متحد شدیم، در انتهای شعاع یک صورت رو میبینیم، نه بقیه صور. پس نحوه افاضه عقل فعال به ما چنین است که شعاعی از اشعه خودش را بر عقل ما میتواند و صورتی را که در انتهای این شعاع است به ما به توسط این شعاع نشان میدهد و ما با نشان دادن او صاحب ادراک اون صورت میشه. پس نحوه افاضه او این چنین است که شعاعی از اشعه خودش را بر قلب ما و بر عقل ما بتاباند. وقتی بر قلب ما اون، وقتی بر عقل ما اون شعاع رو تاباند، عقل ما در انتهای شعاع یک صورت خاص رو مشاهده می کند و به همون صورت عالم می شود و با همون شعاع هم عقل ما متحد می شه. با عقل فعال که متحد می شه، معنیش اینه که با این شعاع متحد می شه. کسی که با تمام اشعه عقل فعال متحد بشه، اون وقت با خود عقل فعال متحده. ولی کسی که با یک شعاع یا دو شعاع متحده، اصطلاحاً گفته میشه با عقل فعال متحده، اما نه اینکه با عقل فعال به تمام متحد باشه، با شعاعی از اشعه او متحد. اشکالی که بر صدرا وارد شد به این ترتیب حل شد و معنای اتحاد هم روشن شد که اتحاد با شعاعی از اشعه عقل فعاله، نه اتحاد با خود عقل فعال، اگرچه میتوان تسامحاً گفت اتحاد با عقل فعال. اما در مبنای مشا، مبنای مشا میگوید که تو باید استعداد درک یکی از صور رو تحصیل کنی. چجوری تحصیل کنم؟ راه های مختلف داره. یه راهش اینه که صورت مادی رو که اون صورت عقلی، صورت عقلی این صورت مادی است به دست بیاری. صورت مادی مثلا زیدو به دست بیاری، بعد این صورت رو تخیل کنی، بعد صورت متخیلت رو تجرید کنی. حالا که تجرید کردی قابلیت پیدا می کنی که با عقل فعال متصل بشوی، یعنی عقل فعال صورت عقلیه همین صورت حسیه رو به تو نشون بده یا به تعبیر دیگه به تو افاضه کنه. پس استعداد درک یک صورت رو باید کسب کنی. این یکی از راه‌های کسب استعداد بود. یه راه دیگه این که صورت عقلیه رو کسب کنی، یه صورت عقلیه رو کسب کنی، از طریق اون صورت عقلیه صورت مناسب دیگر رو که او هم عقلی است به دست بیاری. راه اول این بود که صورت حسیه یا این شی رو به دست بیاری و از طریق صورت حسیه استعداد تحصیل صورت عقلیه رو فراهم کنی. راه دیگه اینه که نه، صورت عقلیه رو حالا از هر طریقی به دست بیاری و با داشتن این صورت عقلیه استعداد برای یه صورت عقلیه مناسب پیدا کنی که بعد اون صورت عقلی مناسب رو به تبع اون صورت عقلیه‌ای که تو واجدش هستی به تو بدهن. اینا نوای استعداده. ممکنه راه های دیگه هم برای تحصیل استعداد داشته باشیم. الان باید تحصیل استعداد بکنیم با عوامل استعداد. بعد که استعداد فراهم شد همون مستعد الله به ما داده می شود، یعنی همون صورتی که استعدادش رو فراهم کردیم بقیه صورت ها به ما داده نمی شود. تا استعداد اونها رو نداشتیم. اگر استعداد 10 تا صورت رو داشتیم 10 تا ما داده میشه، دیگه 11 همی داده نمیشه. استعداد یه صورت هم داشتیم همون یکی ما میدن، دومی رو نمیدن. پس چون جهان جهان افاضه بر حسب استعداد است، اگر ما استعدادی رو کسب کردیم به اندازه همون استعداد به ما افاضه میشود، یعنی مستعد الله همون استعداد به ما داده میشود، نه مستعد الله استعدادهای دیگری که ما اون استعدادهای دیگر رو کسب نکردیم. پس مشاه هم جواب اشکال داد. روشن شد که به ما همه صور عقل فعال داده نمی شود، بلکه یک صورت داده می شود. حالا چطوری این صورت داده می شود؟ عرض کردم استعداد شما تحصیل می کنی، استعداد صورت خاص پیدا می کنی، بعد اون صورت خاص به ما افاضه می شود. چطوری استعداد پیدا میکنیم؟ دو تا راه براش گفتیم. یکی این که صورت حسیه یا اون صورت معقوله رو به دست بیاریم تا آماده بشیم برای خود صورت معقوله. یکی این که نه، صورت معقوله ای رو به دست بیاریم آماده بشیم برای صورت معقوله ای که مناسب با این صورت مختصر است. صورت معقوله مناسب، مگر شما از مناسب به مناسب برید دوره؟ از خود شی به خود شی برین داره. از مناسب بله
دور
نمیشه، دور بله دور در صورتی است که شما بخواد از یک صورت به خود اون صورت برید. بله از یک صورت به صورت مناسب برید چی شد ایرادی نداره؟ مگه شما تعریف به مثال رو قبول ندارید؟ تعریف به مثال تعریف به مناسبه. مثلا مثال میزنن میگن که نسبت نفس ما به بدنمون مثل نسبت ناخدا به کشتی. شما از همین مثال مطلب اون فهمید، یعنی از مناسب به مناسب پی میبرید، میفهمید که همونطور که ناخدا کشتی رو تدبیر میکنه و در کشتی تصرف میکنه، نفس ما بدن رو تدبیر میکنه و در بدن ما تصرف میکنه، که نسبت بین هما رو به این تعریف میکنید، نسبت بین نفس و بدن رو به این تعریف میکنید. اما تعریف نکردید به تعریف حقیقی، تعریف شده به مثال، یعنی گفتید این نسبت مثل اون نسبته. این تشبیه کردن، تمثیل کردن، این همه انتقال از مناسب به مناسب، هیچ اشکالی نداره. کسی نگفته تعریف به مثال دوریه. انتقال از مناسب به مناسب دوری نیست، انتقال از چی به خودش، این میشه دور. نه خیلی چرا ممکنه دو تا با هم انجام بشن ولی یکی نیستن.
بله.
نداشته باشید راه دوم براتون بسته. اگر شما صورت عقلیه نداشته باشید راه دوم بسته، صورت حسیه نداشته باشید راه اولم بسته. ارسطو میگه من فقط علمن فقط حس، من فقط حسن فقط علمن، معنیش یکی از معانیش همینه، کسی که حس ندارد علم، علم عقلی ندارد، چون علم عقلی از طریق حس میاد. اول باید حس کرد بعدن تعقل کرد، به بیانی که قبلا هم گفته شد. و قوله اذا وقع اشارتون الى تخصیص بعض صور، این داره اشاره میکند که چرا بعض صوری که در عقل مرتسمن بالخصوص همون بعد نصیب ما میشن، چرا بقیهشون نصیب ما میشن. اشاره است به این تخصیص که چرا از بین اون صور موجود در عقل یه صورت خاص نصیب ما میشود. این تخصیص از کجا میاد؟ این عبارت مصنف در اون تخصیص رو بیان میکنه. و قول مصنفی گفته اذا وقع اشارتون الى تخصیص بعد صور، که انشالله میرسیم. اذا وقع بین نفوسنا و بینه اتصال ما، اگر بین ما، بین نفوس ما و بینه، یعنی بین اون عقل، یعنی اون عقلی که ما ازش تعبیر به شی کردیم، بین ازش یا تعبیر به جوهر عقلی کردیم، بین ما و بین اون عقل اتصال ما، یعنی نوع اتصال برقرار شود. نوع اتصال یعنی اتصالی که بین مجردات هست، نه اتصالی که بین مادیاته، چون هیچ کدام از طرفین مادی نیستن، نه نفس ما مادیه نه اون عقلی که ما باش اتصال برقرار میکنیم مادیه، هر دو مجردن. وقت باید ببینید که اتصالی که بین مجردات منظور ماست، پس اتصال ما یعنی یه نحوه اتصالی که بین مجردات برقراره. اگر یه همچین اتصالی بین نفس ما و بین اون عقل فعال واقع شد، ارتسم یا ارتسم منه فیها از صبر العقلیه، یا در نسخه مصر از صبر المعقوله، فرق نمی کنه، هر دوش درست. ارتسام پیدا می کند منه، یعنی از جانب اون عقل، فیها یعنی در نفوس ما ارتسام پیدا می کند صبر عقلیه، منتها نه هر صبر عقلیه، بلکه الخاصه به ذالک الاستدار، از الخاصه به ذالک الاستدار الخاص، اون صورت عقلی که مخصوص این استدار خاصه، که مناسب این استدار خاصه، اون صورت داده می شود، نه همه صور. همه صور موجود در عقل به ما نمیدن، همون صورتی که مستعد له هست برای این استدار اونو به ما میدن، نه بقیه صور که ما استدارشون کسب نکردیم. لحکام خاصه گفتیم، الخاصه بذالک الاستعداد الخاص، بذالک الاستعداد الخاص یعنی اون صورتی که مخصوص این استعداد خاص باشد. این استعداد خاص چرا استعداد خاص شده؟ چرا این استعداد خاص استعداد خاص شده؟ لحکام خاصه یعنی لعوامل خاصه، عوامل خاصه ای این استعداد خاص رو در ما ایجاد کرده. وقتی این استعداد خاص در ما ایجاد شد، صورت مخصوص که مناسب این استعداد به ما افاضه میشه. اون عوامل مخصوصی که استعداد خاص به ما دادن چیان؟ همون دو عاملی هستن که از خارج درک کرده، یا صورت حسیه ای هستن که این صورت عقلیه، صورت عقلیه همون صور حسی است، یا صور عقلیه ای هستن، یا صورت عقلیه هستن که مناسب صورت عقلیه است که ما میخوام بگیریم. بالاخره یا ما باید صورت حسیه یا صورت عقلیه رو داشته باشیم تا استعداد اون صورت عقلیه رو پیدا کنیم، یا باید صورت عقلیه مناسب اون صورت عقلیه که میخواد بهمون افاضه بشه داشته باشیم. عامل استعداد یکی از این دو تاست، یا داشتن صورت حسیه یا داشتن صورت عقلیه مناسب. پس لحکام خاصه این لعوامل خاصه، که استعداد خاص است لحکام خاصه، این تعلیل برای خاص بودن استعداده. چرا این استعدادی که برای ما حاصل شده استعداد خاصه؟ لحکام خاصه، چون عوامل خاص وجود داشته، چون عوامل خاص وجود داشته استعداد خاص وجود گرفته، و چون استعداد خاص وجود گرفته صورت خاص هم افاضه میشه. دقت میکنید همه چیزها زمینش باید فراهم بشه، اینطور نیست که هر چیزی رو به هر چیزی بدهن. اگر استعداد خاصی تحصیل کردی، صورت مربوط به همین استعداد بهت میدن. استعداد خاص از کجا به دست میاری؟ از عوامل خاص. عوامل خاص باعث پیدایش استعداد خاص میشه، استعداد خاص هم باعث افاضه صورت خاص میشه. این کلام مصنف اشارتون الى تخصیص بعض صور مرتسمت فیه به انتصیر النفوس مدرکتن لها. این به انتصیر متعلق به تخصیصه، اختصاص دارد بعض صوری که مرتسم در عقلند، اختصاص دارند به این که نفوس مدرک اون صور بشود. یعنی اینطور نیست که نفوس مدرک همه یا صور موجود در عقل فعال بشود، بلکه مخصوصا یک صورت رو ادراک میکنند. الان عبارت مصنف میخواد بیان کند که این تخصیص برای چیست. چرا نفوس ما یک صورت از صور موجود در عقل فعال رو ادراک میکنه، نمیتونه همه رو ادراک کنه؟ اشارت به این که بعض صوری که مرتسم شدن فیه در عقل فعال تخصیص دارند به این که نفوس مدرک اونها باشد، اختصاص دارد به این که نفوس مدرک اونها باشد، نه بعض دیگر دون سائرها. بقیه صور اختصاص ندارند، فقط نفس ما یک صورت رو مخصوصا ادراک میکند دون سائر صور رو. این رو ابن سینا تو این متن داره بیان میکنه. و احکام خاصه که در عبارت ابن سینا آمده بود، عبارت هست از علل استعدادات خاصه، یعنی عوامل، عواملی که استعداد خاص رو وجود میارن. به جای عوامل گفته احکام. اون عوامل کی هست؟ من بیان برای علله. اون علل استعدادات خاصه و عوامل خاصه چی هست؟ این دوتا. یک، من الادراکات الجزئیه، بعدم از الادراکات الکلیه. شرط خارج هر دو رو توضیح بدم. اون علل و عوامل عبارتن از ادراکات جزئیهی که سابق بر ادراک عقلی حاصل می شوند و آماده می کنند نفس رو لادراک الکلیات. چگونه آماده می کنند؟ عرض کردن ما صورت حسیه رو می گیریم، بعد اون صورت حسیه وارد قوه متخیله و خیال می شه، اونجا صورت متخیله می شه. این صورت متخیله رو شروع می کنیم به تجرید. وقتی تجرید کردیم قابلیت پیدا می کنیم که صورتی به وزان همون صورت به ما افاضه شود، به وزان همون صورت. یعنی اگر من صورت انسان رو تجرید کردم، صورت انسان به من داده میشه، نه صورت فرس، چون صورت فرس به وزان اون صورت حسیه نیست. صورتی به من داده میشه که به وزان همون صورت حسیه باشه. به وزان یعنی مناسب، یعنی همون باشه. بالاخره این فقط عقلی اون حسیه، فرقشون اینه که این عقلیست اون حسی. من صورت حسی رو به دست آوردم که این صورت صورت عقلی همون صورت حسی، وقت من اون صورت عقلی رو میدم. چرا؟ چون زمینه رو فراهم کردم، حسیش رو به دست آوردم، عقلیش هم در اختیارم قرار میگیره، به شرطی که شرایط رو که تجرید است من عمل کرده باشم. اول ادراکات، اول ادراکات کلیت المناسبه، اون علل یا ادراکات جزئیان که عرض کردیم یا ادراکات کلیان که مناسب با این صورت معقولی هستند که من میخواهم کسب کنم و از طریق عقل تحصیلش کنم. ادراکات کلیهی دارن قبلا که مناسب با این صورتی است که میخواهم الان تحصیل کنم، اون ادراکات کلیه که مناسبند زمینه میشن و استعداد مرا فراهم میکنن برای به دست آوردن اون صورت دیگر. المتعدیه، اون ادراکات کلی که منجر میشوند، متعدی یعنی منجر میشوند به مدرک کلی که مطلوب منه، به مدرک کلی و عقلی که مطلوب منه، که من از طریق این کلیاتی که در ذهنم هستن مناسبشون رو که کلی مطلوب هست تحصیل میکنه. پس روشن شد که نحوه تحصیل صورت عقلی چگونه است و چرا ما فقط یک صورت عقلی رو تحصیل میکنیم از بقیه صورت. محرومیم مگر اینکه استعداد بقیه صور رو هم فراهم کنیم. این همه روشن شد. حالا یه مطلب دیگری ما در ضمن استدلال گفتیم. حالا بعد از اینکه روشن شد که چگونه ما از عقل فعال صورت رو دریافت میکنیم، جا داره که دو مرتبه به بحثی که در استدلال مطرح کردیم برگردیم. در استدلال حالت ذهول رو گفتیم، بعدم حالت نسیان رو گفتیم. الان میخوام بیان کنیم که حالت ظهور نسبت به عقل فعال چگونه اتفاق میفته و حالت نسیان چگونه اتفاق میفته. چون نسبت به صور حسیه برامون وجدانی است، میدونیم چطوری حالت ظهور اتفاق میفته و چطوری حالت نسیان اتفاق میفته. اون صورت حسیه‌مون رو تو مخزن میذاریم، ازش اعراض میکنیم، حالت قفلت پیش میاد، اون از مخزن میره، حالت نسیان پیش میاد که قبلا گفتیم. اما نسبت به عقل فعال هنوز برامون روشن نیست که چگونه نسیان حاصل میشود و چگونه ظهور حاصل میشود. ظهور نسیان رو میخوان بیان کنن. توجه کردید اول ادراک رو بیان کرد که چگونه ما در عقل فعال صورت ادراک میکنیم. حالا که ادراک بیان شده، میخواد بیان کنه که چگونه ما نسبت به اون صورت موجود در عقل فعال ظهور میکنیم یا نسیان پیدا میکنیم. اول بیان میکنه ظهور و بعدا بیان میکنه نسیان رو. البته نسیان هم صریحا بیان نمی کنه. قیدی رو که فارغ بین ظهور و نسیانه در ظهور تذکر میده، از اون قید ما نسیان رو استخراج میکنه که انشالله میرسیم توضیح داده میشه. ایشون میفرماد که نفس ما مثل یک آینه است که به سمت عقل فعال قرارش میدهیم. تا به سمت عقل فعال قرارش دادیم، صورتی را که نفس ما مستعد شده در این آینه میبینیم. یعنی اون صورت در این آینه میتابد یا افاضه میشود و آینه و آینه نفس است و ما در این نفسمون اون صورت رو میابیم. استعداد پیدا میکنیم، یعنی نفس رو به سمت که آینه است به سمت اون عقل فعال میگیریم. چطوری به سمت اون میگیریم الان توضیح دادیم. یا با کسب جزئیات و تجرید جزئیات، یا با داشتن صور عقلیه مناسبه. به هر ترتیب بالاخره استعداد رو کسب کردیم و با کسب استعداد آینه رو به سمت عقل فعال گرفتیم. اون وقتی که بر ما قفلت حاصل می شود، این است که آینه رو برگردونیم که پشتش به عقل فعال بشه. دیگه صورت موجود در عقل فعال دیده نمی شه. حالا که آینه رو برگردوندیم چیکار داری میکنی؟ یا با این آینه به سمت حسیات رفتیم، یا آینه رو طوری برگردوندیم که کاملا پشتش به عقل فعال نشده، از اون صورت معقولهی که داشتیم مشاهده میکردیم آینه رو برگردوندیم به یه صورت معقوله دیگر. هنوز آینه به سمت عقل فعاله، ولی دیگه اون صورت اولی نشون نمیده، صورت دوم داره نشون میده. پس در دو حال ما میتونیم از صورت اولی غفلت کنیم. از صورت اولی، یکی این که آینه رو کاملا پشتش رو به عقل کنیم به طوری که اصلا به معقولات توجه نکنیم، بیام سراغ محسوسات. یکی این که نه، آینه رو طوری برگردونیم که اون صورت معقولهی که کسب کردیم دیگه تو آینه دیده نشه، یه صورت معقوله دیگه دیده بشه. یعنی هنوزم داریم تو معقولات تصور میکنیم، ولی از این معقول رفتیم سراغ معقول دیگر. لذا این معقول مورد قفلت ما قرار گرفته. پس اگر از این معقول منصرف شدیم، آمدیم سراغ حسیات، ظهور از این معقول حاصل می شود. همچنین اگر از این معقول منصرف شدیم، رفتیم سراغ معقولات دیگر، باز هم ظهور از این معقول حاصل می شود. پس در دو حال ما می توانیم از این معقول ظهور کنیم. و برای بیان این دو حال ابن سینا گفته آینه نفست رو یا کاملا از عقل فعال برمی گردانیم، یا از اون صورتی که در عقل فعال است منصرف میکنی. در هر دو حال اون صورتی که تا حالا مورد ادراکت بود مورد غفلت است واقع میشود. این بیانیست که برای ذهول مصنف در اینجا دارد. و توجه میکنید در این بیان نفس رو آینه قرار میده، چون بهترین تشبیه نفس تشبیه به آینه است. بهترین تشبیه، زیرا که نفس میتواند با همین آینه بودن موجودات حسی رو احساس کند یا موجودات عقلی رو ادراک کند. ظاهراً که تطبیقش نمی‌رسه، اما خب مطالب من عرض کرده بودم.